تصور کنید دارین چمدونتون رو برای سفر خیلی طولانی میبندین. اونقدر پر شده که به زور دارین زیپش رو میکشین. اما یک دفعه در یک چشم هم زدن 30% از لباساتون غیب میشن.
آها، یه کابوس واقعی قبل از سفر.
دقیقاً. با نگرانی چمدون رو باز میکنین اما میبینین هیچ چیزی کم نشده. آه، فقط لباسها با یه روش هندسی بی نقص طوری تا خوردن که فضای خالی خیلی زیادی براتون باقی مونده. خب در اوایل سال 2026 دقیقاً یه همچین شعبده بازی برای کل اینترنت اتفاق افتاد.
و جالب اینجاست که تقریباً هیچ کس در همون لحظه متوجه این اتفاق نشد.
درسته. به این کاوش عمیق خوش اومدین. امروز قرار مستقیماً بیایم سراغ شما، شمایی که می‌خواید بدونین زیر پوست راهنمای ابزارهای رسانه‌ای و استانداردهای فرمت مبنی بر هوش مصنوعی توی سال 2026 دقیقاً چه خبره. خیلی خوب، بیاین این موضوع رو باز کنیم. چطور کارهایی که تا همین چند سال پیش ساعت‌ها زمان و سرورهای غول‌پیکر نیاز داشتن، حالا توی چند ثانیه و مستقیماً روی دستگاه‌های خودمون انجام میشن.
سلام. خب برای درک این تغییر مسیر عظیم، ما اول از همه باید به زیر ساخت‌ها نگاه کنیم. ببین، این تحول با سر و صدا و معرفی سری گجت عجیب و غریب شروع نشد.
پس از کجا شروع شد؟
همه چیز از تغییر زبان پایه‌ای اینترنت شروع شد. از فرمت‌های جدید وب بگیرین تا هوش مصنوعی تعبیه شده توی کارت‌های گرافیک و در نهایت رسیدن به پردازش‌های سمت کاربر یا همون کلاینت ساید. یعنی قدرتی که قبلاً دست سرورهای ابری بود اومد توی دستای خود شما.
پس بیایید از همون نقطه صفر شروع کنیم. یعنی سوخت اصلی وب تصاویر. میدونید تا قبل از این تحولات ما خیلی درگیر پسوند فایل ها نبودیم. عکس یا جی پی جی بود یا در نهایت برای شفافیت پس‌زمینه از پی ان جی استفاده میکردیم.
دقیقاً، همه چیز خیلی سنتی جلو میرفت.
اما آها، ناگهان یه تغییر به ظاهر خیلی ساده همه چیز رو به هم ریخت. راستش دارم درباره فرمت وب پی صحبت می‌کنم که توی سال 2026 پشتیبانیش توی مرورگرها به 97% رسید. اما سوال من اینه، چه اتفاقی توی سطح فنی افتاد که باعث شد این فرمت یهو پادشاهی اینترنت رو به دست بگیره؟
خب ماجرا مستقیما به روش فشرده سازی برمیگرده. یه عکس استاندارد جی پیگ رو در نظر بگیریم که مثلا 200 کیلوبایت حجم داره. همون عکس با همون کیفیتی که چشم شما اصلا قادر به تشخیص تفاوتش نیست، توی فرمت وب پی فقط چیزی حدود 130 تا 150 کیلوبایت فضا میگیره.
یعنی یه چیزی حدود 25 تا 35% کاهش حجم ثابت.
دقیقاً. حالا اینکه چطور این اتفاق میفته بخش جذاب ماجراست. الگوریتم وب پی از چیزی به اسم کدگذاری پیشبینانه استفاده میکنه.
پیشبینانه یعنی هوش مصنوعی داره حدس میزنه؟
یه جورایی بله. به جای اینکه بیاد اطلاعات تک تک پیکسل ها رو توی فایل ذخیره کنه، به یه بلوک از پیکسل ها نگاه میکنه و با استفاده از ریاضیات پیچیده پیشبینی میکنه که پیکسل های کناری چه رنگ و بافتی باید داشته باشن. در واقع این فرمت فقط تفاوت‌ها رو ذخیره می‌کنه، نه کل داده‌ها رو.
آها، پس اون تشبیه چمدون من واقعاً پربیرا نبود. فقط به جای اینکه لباس‌ها رو جادویی غیب کنه، متوجه میشه که شما نیازی ندارین 5 تا پیراهن سفید عین هم رو با خودتون ببرین.
دقیقاً همینطوره. یکی رو میبره و توی مقصد به مغز شما میگه که بقیه هم دقیقاً همون شکلی هستن. تازه از یه نقطه ضعف چشم انسان هم استفاده میکنه. چشم ما به تغییرات روشنایی خیلی حساس‌تر از تغییرات رنگه. پس وب پی میاد اطلاعات رنگی غیر ضروری رو که مغز ما اصلاً نمیبینه دور میری.
فوق‌العاده است. حالا این کاهش حجم ظاهراً کوچیک رو توی مقیاس یه وبسایت فروشگاهی ضرب کنید که روزی 100,000 تا بازدید کننده داره. داده‌های سال 2026 به ما نشون میده که استفاده از جی پیگ به 29% سقوط کرده و سهم وب پی با سرعت به حدود 20% رسیده.
و میدونید دلیل اصلی این مهاجرت سریع چی بود؟
خب قطعاً شاخص‌های حیاتی وب یا همون کورو وایتالز که گوگل به شدت روشون حساسه.
دقیقاً شاخصی به نام LCP داریم که نشون میده بزرگترین تکه از محتوای صفحه چقدر طول میکشه تا روی مانیتور کاربر نقاشی بشه. با WebP این شاخص تا 30% سریعتر پر میشه. آمارها میگن سایتایی که کاملاً به WebP مهاجرت کردن توی موبایل به طور متوسط 15% عملکرد کلی بهتری دارن.
و این یعنی پول. بیایید این رو برای شمایی که شنونده هستید ملموس‌تر کنیم. فرض کنید شما یه سایت فروشگاهی دارین با 800 تا عکس محصول. خب، هر عکس هم حدود 400 کیلوبایته.
که حجم خیلی زیادی برای یه صفحه وب محسوب میشه.
دقیقاً. حالا اگر با استفاده از یه ابزار مبدل تصویر، مثلا ابزارهای سایت تکین گیم، همه اینها رو دست جمعی به وب پی تبدیل کنید، حجم هر کدوم به 260 کیلوبایت میرسه. این یعنی شما 14 مگابایت کامل از حجم بارگذاری صفحاتتون کم کردید.
که تأثیرش روی سرعت سایت خیره کننده است.
بله، و طبق گزارش های گوگل، هر یک ثانیه که سایت شما زودتر باز بشه، نرخ تبدیل مشتری یا همون احتمال خرید کردن کاربر بین 7-10% افزایش پیدا میکنه. یعنی این فقط یه بحث فنی نیست، یه استراتژی اقتصادی خالصه.
کاملا موافقم. حالا یه سوال، اگر ما تونستیم با درک بهتر ریاضیات و پیشبینی داده ها عکس‌های ثابت رو اینقدر بهینه کنیم، خب وقتی پای هوش مصنوعی به میون میاد با تصاویر متحرک و گرافیک‌های سنگین و ویدیو گیم ها چه کار میتونیم بکنیم؟
آها، اینجاست که وارد نبرد بزرگ کارت‌های گرافیک میشیم. طبق گزارش‌هایی که ما از نیو ایگ و بازارهای سخت افزار توی اوایل 2026 داریم، کلاً معیار خرید کارت گرافیک عوض شده.
بله، دیگه کسی نمیره بازار بپرسه این کارت چند فریم خام یا همون FPS به من میده.
دقیقاً. حالا دعوا سر کیفیت ارتقاء مقیاس یا همون آپسکیلینگ با هوش مصنوعی شده.
درسته، یه جنگ سگانه تمام عیار در جریانه. انویدیا با تکنولوژی DLSS4، AMD با FSR4 و اینتل با XSS2. این شرکت‌های بزرگ فهمیدن که رندر کردن یه بازی سنگین توی رزولوشن 4K اونقدر به سخت افزار فشار میاره که دیگه منطقی نیست همه پیکسل‌ها رو از صفر محاسبه کنن.
یه لحظه صبر کنید، میخوام دقیقاً همینجا مچ این تکنولوژی رو بگیرم.
بفرمایید.
ببینید، اگر کارت گرافیک من تصویر رو برای اینکه بهش فشار نیاد توی یه رزولوشن پایین مثلا 1080p رندر میکنه و بعد یه هوش مصنوعی بقیه پیکسل ها رو توی همون لحظه حدس میزنه تا اون رو به 4K تبدیل کنه، خب مگه میشه پیکسل هایی که وجود ندارن رو از هوا آورد؟ آیا نتیجه این کار یه تصویر کش اومده تار و پلاستیکی نیست؟
سوال بسیار دقیقی پرسیدین. اتفاقا نگرانی اصلی خیلی از طراحان و گیمرها توی روزهای اول دقیقا همین بود. اما نکته کلیدی اینجاست. هوش مصنوعی تصویر رو کش نمیده، بلکه اون رو بازسازی میکنه.
یعنی چی بازسازی میکنه؟
بذاریم بازش کنم. شرکت‌هایی مثل انویدیا مدل‌های هوش مصنوعی خودشون رو با میلیون‌ها عکس 16K روی ابر کامپیوترها آموزش دادن. این هوش مصنوعی حالا یه جور فرهنگ لغت تصویری توی مغز خودش داره.
آها، پس میدونه اشیا توی کیفیت بالا چه شکلین.
دقیقاً، اون میدونه که لبه شمشیر یا مثلا بافته دیوار آجری خیس توی کیفیت بسیار بالا باید دقیقاً چه شکلی باشه. وقتی تصویر تار با کیفیت پایین رو میبینه، پیکسل‌ها رو کش نمیده، بلکه با مراجعه به اون فرهنگ لغت، بافت آجری دقیق رو روی اون نقطه بازسازی و اصطلاحاً نقاشی میکنه.
پس در واقع مثل یه نقاش فوق سریه که میدونه طرح کلی چیه و خودش در لحظه جزئیات رو اضافه میکنه. ولی خب چطور این کار رو توی کسری از ثانیه انجام میده؟ بازی ها که 60 فریم بر ثانیه یا بیشتر هستن.
اینجاست که سخت افزارهای تخصصی وارد میشن. انویدیا از یه سری قطعات روی کارت گرافیک به نام هسته های تنسور استفاده میکنه.
همون تنسور کورز؟
بله. این هسته ها اصلاً کارشون گرافیک رندر کردن نیست. اینها پردازنده های ریاضی خالصی هستند که فقط برای انجام محاسبات سنگین شبکه های عصبی توی میلی ثانیه طراحی شدن.
از اون طرف AMD با معماری یادگیری ماشین خودش سعی کرده این بازسازی رو طوری طراحی کنه که روی همه کارت‌های گرافیک، حتی اونهایی که هسته تنسور ندارن هم کار کنه.
و اینتل هم با ارسال بخشی از دستورات یا شیدرها به پردازشگرای تخصصی وارد این رقابت شده. نتیجه این رقابت واقعا دیوانه کننده است.
بله، اعداد و ارقام عجیبی میبینیم.
توی یکی از منابع ما، ماشین حساب پرفورمنس سایت تکین گیم، یه مثال خیره کننده وجود داره. شما یه کارت میان رده مثل RTX 5070 دارین و میخواین بازی ولرانت رو اجرا کنین. فریم خام شما توی رزولوشن 1440p چیزی حدود 285 فریمه.
که خب عدد بدی نیست.
بله، اما به محض اینکه DLSS کوالیتی رو روشن می‌کنید، یعنی به هوش مصنوعی اجازه میدین کار نقاشی جزئیات رو به عهده بگیره، فریم شما یهو به 380 میپره. یه جهش 33% بدون اینکه چشم شما متوجه هیچ افت کیفیتی بشه.
واقعاً شگفت‌انگیزه. یعنی حالا شمایی که یه لپتاپ معمولی دارین میتونید کارایی بکنید که سال گذشته یه سیستم چند هزار دلاری نیاز داشت. و تأثیر این موضوع فقط روی بازی‌ها نیست.
منظورتون نرم افزارهای تدوینه؟
دقیقاً همین منطق هوش مصنوعی که میدونه محیط چطور باید به نظر برسه باعث شد ویرایش ویدیوهای 4K و 8K برای تدوینگرای خونگی هم ممکن بشه. حالا وقتی متوجه شدیم هوش مصنوعی میتونه توی صدم ثانیه فضای خالی و پیکسل‌های جا افتاده رو توی تصویر متحرک درک و بازسازی کنه، یه قدم جذاب‌تر برمی‌داریم.
چی قدمی؟
اینکه اگر تمام این تمرکز و قدرت پردازش رو بیاریم و روی یه عکس ثابت پیاده کنیم، چه اتفاقی میفته؟
بله، این ما رو میرسونه به جادوی این پینتینگ یا همون حذف اشیا با هوش مصنوعی. طبق اسناد فنی شرکت ویشاپ AI، کاری که قبلا برای یه طراح حرفه‌ای توی فتوشاپ 15 تا 30 دقیقه زمان می‌برد تا با ابزارهای مختلف دور یه شیء مزاحم رو ببره و پس زمینه رو بسازه،
که کار به شدت خسته کننده ای هم بود.
بله واقعا. حالا به لطف مدل‌های به نام انتشار ماسکدار یا همون ماسکد دیفیوژن، این زمان به طور میانگین به 2.8 ثانیه رسیده.
فقط 2.8 ثانیه؟ واقعا دیوانه کننده است. این مدل‌های دیفیوژن یا انتشار رویکرد بسیار جالبی دارن. وقتی شما یه فرد یا شیء مزاحم رو توی عکس انتخاب می‌کنین، هوش مصنوعی اون قسمت رو مثل یه حفره خالی می‌بینه.
خب این که توی ابزارهای قدیمی هم بود، نه؟
بله، اما ابزارهای قدیمی صرفاً پیکسل‌های کناری رو روی اون حفره کپی می‌کردن که خیلی مصنوعی می‌شد. اما این سیستم جدید مثل یه کارآگاه یا یه طراح صحنه جرم عمل می‌کنه.
چطوری؟
میاد به منبع نور نگاه میکنه، زاویه سایه ها رو میسنجه، بافت دیوار پشت سر یا موجهای روی آب رو تحلیل میکنه و از نظر ریاضی محاسبه میکنه که اگر این شخص اینجا نبود، نور و بافت چطور باید رفتار میکردن.
پس این مثل یه پاک‌کن نیست، بیشتر شبیه یه هنرمند بازسازیه که دقیقاً میدونه چطور مثلا الگوی تار و پوده فرش یا انعکاس نور خورشید روی شیشه ماشین رو که اصلا توی عکس اصلی وجود نداشته خلق کنه تا اون حفره پر بشه.
دقیقاً. مثالای فوق‌العاده‌ای هم برای این موضوع داریم.
بله، مثلا عکاسان املاک که با ابزارهای تیکینگ گیم ماشینای پارک شده رو از جلوی نمای ساختمون توی یه چشم به هم زدن پاک میکنن، یا مثلا مورخانی که عکسهای پاره شده رو توی چند ثانیه به حالت اول برمیگردونن. اما خب یه سوال بزرگ این وسط پیش میاد.
چه سوالی؟
سرویس‌های مثل فایرفلای ادوبی یا ماجیک اریزر گوگل هم دارن همین کار رو میکنن. پس چرا توی سال 2026 تمرکز منابع ما تا این حد روی ابزارهای مثل تیکینگ گیم قرار گرفته؟ اصلا فرقشون چیه؟
راستش فرقش فقط توی یک کلمه خلاصه میشه. پردازش محلی یا همون کلاینت سایت پروسسینگ.
پردازش محلی یعنی چی دقیقاً؟
ببینید، شرکت‌های بزرگ از شما میخوان عکس خودتون رو به سرورای اونها آپلود کنید. اونجا روی ابر کامپیوترهاشون پردازش رو انجام میدن و نتیجه رو به شما برمیگردونن. اما بزرگترین تغییر سال 2026 این بود که تکنولوژی به نقطه‌ای رسید که میتونست تمام این محاسبات سنگین رو مستقیما داخل مرورگر شما انجام بده.
با سخت افزار خود کاربر؟
دقیقاً با استفاده از سخت افزار خود شما، بدون اینکه حتی یک بایت اطلاعات از دستگاه شما خارج بشه یا جای آپلود بشه.
صبر کنید ببینم. یعنی مرورگر معمولی من، مثلا کروم یا ایج، داره نقشی ابر کامپیوتر رو بازی میکنه. چطور آخه چنین چیزی ممکنه؟
بله، مرورگر شما در حال استفاده از قدرتیه که قبلاً داشت خاک می‌خورد. پردازنده چند هسته‌ای و کارت گرافیک شما توی زمان وبگردی معمولی عملاً در حال استراحت هستن.
درسته، کار خاصی نمی‌کنن.
ابزارهای جدید که بر پایه کلاینت ساید هستند از طریق مرورگر مستقیماً به این سخت افزار وصل میشن و ازش برای پردازش استفاده می‌کنن. این روش سه تا مزیت بی‌رقیب داره که کل معادلات رو به هم ریخت.
خب من میدونم اولیش چیه. حریم خصوصی مطلق، درسته؟
100%.
خب اگر فایلی هرگز آپلود نشه، یعنی هیچ سروری وجود نداره که هکرها بتونن هکش کنن، یا بدتر از اون شرکت‌ها بیان از عکس‌های شخصی ما برای آموزش دادن هوش مصنوعی خودشون استفاده کنن.
که این روزا دغدغه خیلی است.
واقعا همینطوره. مثلا برای یه وکیل که داره با اسناد محرمانه کار میکنه، یا دکتری که باید عکس‌های رادیولوژی بیمار رو برای تشخیص بهتر با هوش مصنوعی شفاف کنه. خب این تنها راه قانونی و امنه که هیچ قانونی مثل هیپا رو هم نقض نکنه.
دقیقاً دومین مزیت سرعته. سرعتی که تا قبل از این واقعا تجربه نکرده بودیم. وقتی شما میخواین یه عکس 5 مگابایتی رو روی یه سرویس ابری پردازش کنین، فقط زمان انجام خود کار مطرح نیست.
بله، زمان آپلود و دانلود هم هست.
دقیقاً، شما درگیر پدیده‌ای به نام لیتنسی یا تأخیر میشید. مثلا شاید 3 ثانیه طول بکشه فایل آپلود بشه، چند ثانیه توی صف سرور منتظر بمونید، 2 ثانیه پردازش بشه و دوباره 3 ثانیه برای دانلود زمان ببره.
یه فرایند 10 تا 15 ثانیه‌ایه. واقعا اعصاب خرد کن.
دقیقاً، اما توی پردازش محلی چون هیچ آپلود و دانلودی در کار نیست، شما به محض انتخاب عکس توی 2 تا 3 ثانیه نتیجه رو روی صفحه میبینین.
و مزیت سوم که برای خیلی ها از جمله خود من از همه مهمتره، پایان محدودیت هاست. سایت هایی که با سرور کار میکنن، مثلا تاینی پی ان جی، به شما میگن روزانه فقط 20 عکس، اونم حد اکثر 5 مگابایت.
یا سرویسی مثل remove.bg میگه خروجی با کیفیت میخوای، خب پول بده.
دقیقاً. چرا؟ چون اونها دارن هزینه سنگین سرورهای آمازون یا گوگل رو پرداخت میکنن و خب منطقیه که از کاربر پول بخوان. اما ابزارهای پردازش محلی مثل تکین گیم کاملا رایگان و نامحدود هستن. میدونین چرا؟ چون اونها اصلا سروری برای پردازش ندارن که بخوان پولش رو از شما بگیرن. دستگاه خود شما، سرور شماست.
چه تعبیر جالبی. دستگاه شما، سرور شماست.
واقعا همینه. به همین دلیله که ابزارهایی مثل واترمارک میکر برای محافظت از کوپیرایت عکاسان یا تبدیل نامحدود PDF به عکس، حالا بدون هیچ هزینه‌ای، در دسترس همه قرار گرفته.
و جالبتر اینه که بدونین این پردازش محلی اصلا فقط محدود به تصاویر نیست. حالا که سخت افزار شما وارد بازی شده، ما وارد فضاهای جدیدی هم میشیم. مثلا توی بحث صدا.
صدا. این رو برامون باز کنین.
فرض کنید شما یه تولید کننده محتوا هستین و یه فایل صوتی خام و فشرده نشده ویو دارین که حجمش 500 مگابایته. خب آپلود کردن این فایل برای تبدیل کردنش به MP3 هم زمان بره و هم خطر لو رفتن مصاحبه یا آهنگ پیش از انتشار رو داره.
که برای موزیسین های کابوسه.
دقیقاً. حالا ابزار آدیو کنورتر که کاملاً محلی کار میکنه، این فایل رو میگیره و توی خود مرورگر بدون هیچ افت کیفیت محسوسی اون رو به یه فایل 50 مگابایتی MP3 با کیفیت 192 فشرده میکنه.
و این بلی گیمرها هم یه برگ برنده بزرگه. مثلا توی بازیای رقابتی مثل لیگ آف لجنز یا همون کانتر استرایک 2 ما مسئله‌ای داریم به نام پکت لاس
که گیمرها خیلی ازش متنفرن.
به شدت. برای شمایی که میپرسین این یعنی چه؟ تصور کنید اطلاعات بازی شما مثل صدها کامیون باربری هستن که توی یه اتوبان به سمت سرور در حرکتن. پکت لاس زمانی اتفاق میفته که چند تا از این کامیون ها توی راه تصادف کنن و به مقصد نرسن.
و نتیجهش میشه همون لگ زدن و گیر کردن کاراکتر توی بازی.
دقیقاً. حالا ابزارهای مثل گیمینگ پینگ مپ به صورت محلی توی مرورگر به شما اجازه میدن که بدون نصب هیچ نرم افزار اضافه‌ای قبل از ورود به بازی چک کنین کدوم سرور اتوبان خلوتتری داره و کامیون‌های اطلاعات شما بدون تصادف بهش میرسن.
اینها کاربردهای امروز ما هستن، اما اگر یه نگاهی به افق پیشرو و تکنولوژی‌های آینده بندازیم، راستش ماجرا هیجان انگیزترم میشه.
منظورتون چیه؟
یادتونه ما اول صحبت درباره موفقیت فرمت وب‌پی حرف زدیم؟
بله، همون جایگزین عالی برای عکس‌ها.
خب، توی آزمایشگاه‌های تکنولوژی فرمتی در حال توسعه است به نام AVIF. گفته میشه این فرمت میتونه عکس‌ها رو 20-30% دیگه، یعنی حتی کوچیکتر از همون وب‌پی، فشرده کنه، اونم با حفظ همون کیفیت خارق‌العاده.
خب اینجا یه مکس بکنیم. منابع ما نشون میدن که این AVIF در حال حاضر برای ذخیره کردن و اصطلاحاً انکد یه عکس حدود 5-8 ثانیه زمان میبره، در حالی که وب‌پی این کار رو توی 1-2 ثانیه انجام میده.
بله، زمانش فعلا زیاده.
خب اگر ذخیره یه فایل قرار جریان کار یه طراح رو اینقدر کند کنه، آیا 30% حجم کمتر اصلا ارزش این همه تأخیر روی سرور یا سمت کلاینت رو داره؟
توی شرایط فعلی حق کاملا با شماست. این زمان انکد یه گلوگاه بزرگه. اما راهکار تکنولوژی برای مشکل چیه؟ باز هم همون شتاب دهنده های سخت افزاری؟
همونایی که برای هوش مصنوعی گفتین؟
بله. همونطور که قبلا گفتیم، کارت‌های گرافیک برای هوش مصنوعی قطعات ویژه‌ای طراحی کردن. به زودی زود پردازنده ها هم قطعاتی خواهند داشت که فقط وظیفه‌شون حل کردن معادلات ریاضی فرمت AVIF در کسری از ثانیه است. و در کنار این ما با یه تحول بنیادین دیگه توی مرورگرها روبرو هستیم به نام وب اسمبلی یا همون وازم.
لطفاً این وازم رو خیلی ساده برای ما کالبدشه کافی کنید. این تکنولوژی دقیقاً چه کار میکنه که اینقدر همه جا دارن درباره‌اش صحبت میکنن؟
ببینید، تا امروز زبان اصلی مرورگرها جاوا اسکریپت بود. جاوا اسکریپت مثل یه مترجم همزمانه که داره یه کتاب رو برای کامپیوتر کلمه به کلمه میخونه و ترجمه میکنه.
خب پس کار رو راه میندازه، اما کنده.
دقیقاً کنده. حالا تکنولوژی وب اسمبلی مثل اینه که شما اون کتاب رو مستقیماً به زبان مادری خود کامپیوتر بهش بدین. کدهای پیچیده برنامه نویسی مستقیماً به زبان ماشین تبدیل میشن.
پس سرعتش خیلی بیشتر میشه.
خیلی بیشتر. این یعنی کدهایی که تا 5-10 برابر سریعتر اجرا میشن. با وزم شما میتونید ویرایشگرهای ویدیوی 4K یا مدلهای بسیار سنگین هوش مصنوعی رو مستقیما داخل مرورگر باز کنین، بدون اینکه هیچ تفاوتی با نرم افزاری که روی ویندوز یا مک نصب کردین احساس کنین.
وای، و اگر ما بیایم این قدرت بی‌نظیر مرورگرها رو با یه هوش مصنوعی ترکیبی یا اصطلاحاً هیبریدی ادغام کنیم چی میشه؟
ایده فوق‌العاده‌ایه.
یعنی مثلا کاربری که یه گوشی معمولی داره میتونه حریم خصوصیش رو با پردازش محلی حفظ کنه، اما اگر خواست یه رندر 3D خیلی سنگین بگیره به طور انتخابی به سرور ابری هم وصل بشه. ما عملا داریم مرز بین سایت و نرم افزار رو کاملا از بین میبریم.
دقیقاً. مرورگر در حال تبدیل شدن به تنها سیستم عاملیه که ما بهش نیاز داریم و رسالت تمام این پیشرفتا هم همین بوده. گرفتن قدرت از سرورهای مرکزی و برگردوندنش به دستگاه‌های شخصی کاربران.
بسیار خوب. بیایید تمام این اطلاعاتی رو جمع‌بندی کنیم. ما توی این کاوش عمیق متوجه شدیم که چطور الگوریتم‌های پیشبینی توی فرمت وب‌پی اینترنت رو سریع‌تر کردن.
و دیدیم که هسته‌های تخصصی کارت‌های گرافیک چطور پیکسل‌ها را از نو بازسازی می‌کنند.
دقیقاً، با منطق کارآگاهی هوش مصنوعی توی حذف اشیا آشنا شدیم و در نهایت فهمیدیم چرا انتقال پردازش به مرورگر دستگاه شما با ابزارهایی مثل پکینگ گیم بزرگترین انقلاب در زمینه حفظ حریم خصوصی، سرعت و رایگان موندن خدماته.
واقعاً مسیر هیجان انگیزی بود.
اما پیش از اینکه خدافظی کنیم میخوام شما رو با یه سوال بسیار تأمل برانگیز تنها بذارم. سوالی که توی هیچ کدوم از منابع ما جوابی براش نوشته نشده بود. ما امروز دیدیم که مرورگرها و گوشی‌های عادی ما چقدر قدرتمند شدن. اونها میتونن هوش مصنوعی رو برای ویرایش عکس یا صدا به صورت کاملا آفلاین اجرا کنن. اما این تازه اول راهه. تصور کنید فردا چه اتفاقی میفته. چه اتفاقی میفته وقتی این قدرت پردازش کاملا محلی و غیر قابل ردیابی اونقدر پیشرفت کنه که بتونه یه محیط کامل واقعیت مجازی رو در لحظه تولید کنه، یا حتی ویدیوهای دیپ فیک بی‌نقصی بسازه که تماماً روی پردازنده گوشی داخل جیب شما رندر شدن، اونم بدون اینکه حتی یه بایت داده روی سرورهای ابری ثبت بشه یا قابل پیگیری باشه. این سطحی از قدرت شخصی غیر متمرکزه که اینترنت تا به امروز هرگز به خودش ندیده.
واقعاً جای فکر داره.
بله. از اینکه توی این کاوش عمیق همراه ما بودید بی‌نهایت سپاسگزاریم. پیشنهاد می‌کنم همین الان به مرورگرتون به چشم یه ابر کامپیوتر جدید نگاه کنید و این ابزارهای محلی رو خودتون امتحان کنید. تا کاوش بعدی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.